قدم از خانه بیرون، قدم از خانه بیرون، محرم آمد، محرم آمد. کجای پای مجنون، کجای پای مجنون، محرم آمد. دیوار شهر ما سیاه شد از غم، سیاه شد از غم. گریبان شاخ و کل زین قصد ما این مازم، قصد ما.
این عزاداری هایی که انجام می گیرد، این گریه و زاری که می شود، این تشریح حوادث عاشورا که می شود، اینا چیزایی لازم نیست. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشن فکری مثلا بگن آه اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلال الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. ان شاءالله که حالتون خوب باشه، عزاداریاتون هم قبول باشه در ایام محرم. ان شاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از عزاداران واقعی حضرت آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام باشیم. در این برنامه مانند برنامه گذشته گفتگو می‌کنم با سرور ارجمند حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم پور پیرامون این نکته و پیرامون این مسئله بسیار مهم که اگر بخوایم جامعه ما به رشد و تعالی و پیشرفت برسه نیازمند یک سری الگوهایی هستیم. یکی از این الگوها پیروی از مکتب آقا عبدالله حسین علیه السلام هست که در جلسه گذشته مقدمات بسیار مهمی رو استاد بهش اشاره کردن و فرمودن ان شاءالله در این جلسه این مبحث کامل میشه تا ان شاءالله شما بتونید استفاده کامل رو ببرید. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون.
در جلسه گذشته به این نکته اشاره کردید که جوامع به سمت تحول در حال حرکت هستن و این تحول به نوعی ذاتی بشریت هست، اما خب برخی از جوامع مادی و سکولار یه جایی که میرسن دیگه متوقف میشه، چرا که به خواستای مادیشون میرسن، اما در جوامع دینی که به دنبال معنویت و اخلاق هستن و رشد فضایل اخلاقی قاعدتا این مسئله مادی مقدمه هست برای رسیدن به اون فضایل اخلاقی و رشد عدالت و معنویت و مسئله از این دست. حالا اینکه مکتب ابا عبدالله چه شاخصهایی داره و اینها به چه گونه‌ای میتونه ما رو کمک کنه برای رسیدن به اون رشد تعالی، در این جلسه خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. این ایام رو خدمت حضرت عالی و همه همراهان گرامی تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری های همه ما مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. بله، عرض کردیم که جامعه پیشرفته جامعه‌ای هست که ضروریات زندگی در آن تأمین بشود، سطحی از رفاه در اون محقق شده باشد و چهار دسته امنیت هم در اون جامعه وجود داشته باشه: امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ناموسی و امنیت آبرویی. اما با دستیابی به همه این شاخص‌ها این طور نیست که جامعه به یک نقطه نهایی رسیده باشه و پیشرفت در اون کامل شده باشه و حالا از پایان تاریخ دم بزنیم. بلکه انسان یک موجود ابدی و بی نهایت هست و تحول و تکامل اجتماعی هم میتونه به سمت بی نهایت در حرکت باشه. همه این چیزی که تو غرب اسمش رو میذارن پیشرفت، تازه شرایطی است که تکامل رو برای انسان زمینش رو فراهم میکنه. تمام اینها علت متوسطی است که زمینه دستیابی به یک هدف متعالی تری رو فراهم میکنه.
بله.
اصلاح و اون عبادت، شناخت، تکامل و رسیدن به مقام قربه. اگر انسان یک لحظه فکر کنه که مهمترین تفاوت او با سایر حیوانات این هست که یک موجود ابدی است، تفاوت او با سایر انسان‌ها در دستان توانای او نیست که بگیم حیوان ابزارساز، در مهار آتش نیست که بگوییم حیوان آشپز، در فرهنگ سازی نیست که بگوییم حیوان فرهنگ ساز یا اعتبار ساز، هرچند همه اینها هم تفاوت او با سایر حیوانات هست، اما مهمترین تفاوت او با سایر حیوانات این هست که یک موجود ابدی است. انسان پایانی نداره. بنابراین جامعه پیشرفته جامعه است که همه این سطوح اولیه رفاه و تأمین ضروریات و امنیت‌های چهارگانه در او فراهم شده است تا او به اصلاحات بپردازد، به تکامل فکر کند و به سوی تکامل حرکت کند. خب این ویژگی ها فقط تو مکتب اسلام و تو مکتب اهل بیت هست. البته درجه از اون در همه ادیان هست، اما چون ما اعتقاد داریم که ادیان تحریف شدن، فقط توی جوامع اسلامی اون هم با قرائت های درست از اسلام شما این رو میبینید. آنچه که مکتب ابو عبدالله علیه السلام اون رو دنبال میکنه همینه. اصلاحات لزوماً به اون معنای سیاسی یا لیبرال اون نیست، یک مفهوم پوپری نیست که رفورمیسم نیست که تو غرب توی سطوح خاصی و تو اینجا هم توی سطوح بنیادین تری مطرح بشود. بعضی هم از احزاب و گروه های مفهوم رو تصاحب بکنن و علیه دین اون رو به کار ببرن. اتفاقا اصلاحات یک مفهوم کاملا دینی است، مورد توصیه دین است و یک مفهوم کاملا مقدس است و دائم هم به کار گرفته میشه. میبینیم که نبی اکرم اصلا برای اصلاحات مبعوث میشود و امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان وصی و جانشین نبی اکرم هم به دنبال اصلاح جامعه هستند و بعد همه ائمه ما، امام حسن علیه السلام و بعد امام حسین علیه السلام به دنبال اصلاح جامعه هستند.
لما خرج دل طلب اصلاح فی امت جدید،
اصلا کلمه اصلاح بارها و بارها در ادبیات های نبوی، علوی و سایر ائمه ما به کار رفته و در اقدامات عملی هم مصداق داره. خب این لطلب الاصلاح یعنی من به دنبال اصلاحاتم، منتها اصلاحات به این معنی که عرض کردم.
یعنی اگر ما مقابل اصلاح افساد رو بگیریم، حالا به صورت مصداقی فرد فاسدی مثل یزید و حکومت بنی امیه، اون وقت اصلاح خیلی مشخص تر میشه که منظورش چیه.
دقیقا همینطوره. حالا این اصلاحات گاهی تو سطوح اولیه است، یعنی اول باید شکم مردم سیر بشه. میبینیم همه ائمه شبها یک توشه ای از غذا رو میبردن و در به خانه فقرا تقسیم میکردن، اینم یه جور اصلاحه، یک سطحی از اصلاحه. باید آبروی افراد حفظ بشه، باید مال افراد حفظ بشه، جان و ناموس افراد حفظ بشه، میبینیم اینها وجود داره. باید رفاه حاصل بشه، میبینیم امیرالمومنین مرتب چاه میکنن، نخل میکارن، تولید رو افزایش میدن، همه اینها اصلاحه. اما اصلاح اساسی اینها نیست، اینها باید باشد تا یک اصلاح مهمتری رخ بدهد، تا از دل جامعه ابوذر و سلمان و مقداد تولید بشود، یعنی یک نسل توحیدی به وجود بیاد.
بله.
و جامعه، این جامعه است که میگیم به پیشرفت رسیده، جامعه‌ای که در اون این مقدمات فراهم شده باشه اما معنویت حاکم نباشه، فضائل اخلاقی حاکم نباشه، اصلا روابط هم بی‌معنی میشه. انسان تو این جامعه مجبوره که یاد بگیره خودشو غافل کنه. جالبه این که حتی در جوامع غربی در لحظه مرگ هم او آموزش میبینه که به مرگ فکر نکنه، چون فکر مرگ به عنوان پایان زندگی و تباهی و نابودی یک مفهوم آزاردهنده است. به جای اینکه با این حقیقت غیر قابل انکار مواجهه جدی پیدا بکنن، تلاش میکنن فراموشش کنن. یعنی انسان غربی به معنای خاص کلمه که پیشرفت رو طور دیگری تعریف میکنه و اصلاحات اونجای معنای دیگری پیدا میکنه، غیر از این که در تمام زندگی تلاش میکنه خودش رو سرگرم بکنه به تغییرات و تنوعات آنی خیلی سریع و زودگذر، یاد میگیره که در لحظه مرگ هم چطور فکر کن که زجر نکشی، حداقل به گمان و خیال باطل خودش. اما در مکتب اسلام و در مکتب امام حسین گاهی لازمه برای اون رخداد اون اصلاح بنیادین تر حتی جان رو فدا کرد، مال رو فدا کرد، آبرو رو فدا کرد، حتی ناموس رو فدا کرد. یعنی در اون اصلاح حقیقی میبینیم که همه این چیزهایی که شاخص یک جامعه پیشرفته است خودش فدا میشود برای یک اصلاح بنیادین تری. امام حسین علیه السلام همه خانواده و اهل بیت خودشون رو آوردن، همه حیثیت و آبروی خودشون رو، همه اموال خودشون رو و مهمتر از همه جان خودشون رو تقدیم کردن. ببینید پس مفهوم اصلاح و مفهوم پیشرفت یک مفهوم کاملا متفاوتیه. اینجا اینطور نیست که غایت القصوای زندگی اجتماعی رفاه باشه یا لذت باشه که افراد مجبور باشن ظلم کنن به دیگری، چپاول و غارت کنن دیگری را تا به رفاه برسن. نه، رفاه خودش مقدمه است. بنابراین این که اهل بیت امام حسین علیه السلام هم میبینیم در این قضیه عاشورا حضور دارن، زجر میکشن، کتک میخورن، جسارت میبینن، توهین میشه به اونها، ولی در نهایت حضرت زینب سلام الله علیها میفرمایند ما رأیت الا جمیلا.
بله.
خب این جمیلا تو دو تا دستگاه فکری دو تا معنی متفاوت داره. یک جامعه سکولار و یک تفکر دنیوی که تمام هدفش اینه که رفاه و لذت داشته باشه و فضایل اخلاقی در اون وجود نداشته باشه، این جمیله اصلا معنی نداره، این زیبایی نداره که انسان جانش رو از دست بده، نزدیکان او به خطر بیفتن، جانشون به خطر بیفته. پس این جمیله کجا معنا داره؟ اینجا که من دارم یک تکاملی را، یک ابدیتی را، یک پیشرفت بنیادین تری را میبینم که همه این امور دنیوی مثل مال و آبرو و خانواده و جان بی ارزش میشن اینجا. گاهی اتفاقا تکامل با پایان دادن به اینها رخ میده. یعنی گاهی انسان از ما، یعنی از اون مالی که دوست داره، یونفقونم به ما تحبون، وقتی انفاق میکنه پیشرفت میکنه،
رشدش تو اون لحظه و در اون کاره.
دقیقا، یعنی اون پیشرفت این نیست که تو هی جمع کنی و داشته باشی.
پس باید برگردیم اون تعالی و پیشرفت هر جامعه رو نسبت به خودش اصلا یه بار معنا کنه انسان که تو این دوتا دستگاه فکری به قول شما اونجا تعالی و پیشرفت به چه معنا هست، اینجا به چه معنایی هست. یه جا از جان خود باید بگذری تا اون رشد فردی و اجتماعی رخ بده، یه جا نه تا لحظه مرگ به قول شما میخوای از اون حقیقت فرار کنی و در واقع غافل بشی.
بله، جالب این که همه هم دم از اصلاح میزنن، دم از اصلاح طلبی میزنن و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یعنی حتی اونی که داره افساد میکنه میگه نه ما اهل اصلاحیم، ما اصلاح طلبیم. این اصلاح طلبی و اصلاح خواهی، تحول خواهی یک ویژگی فطریه خصوصا در جوانان. و چون جامعه ما یک جامعه جوان هست میبینیم که تغییر خواهی و تحول خواهی الان یک ویژگی بارز جامعه ماست. ما هر سال یا هر دو سه سال یک بار یک قائله‌ای تو کشورمون داریم، یک آشوبی داریم. این آشوب ریشش مقدسه، این یعنی ریشش تحول خواهی، تغییر خواهیه، منتها معنای اون میتونه یک معنای انحرافی.
هدف انگیزه به چه سمتی؟
بله، برخی تلاش میکنن اون رو تصاحب بکنن. بنابراین جوان و یک جامعه پویا و بانشات تحول خواهه، دائم به دنبال تغییر و اصلاحه، منتها اصلاحی که حضرت موسی هم به هارون گفت اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. بله. اصلاحی که امام حسین هم به دنبال اون بود یک اصلاح کاملا متفاوته. خب این اصلاح با این مفهوم، با این ویژگی ها یعنی در چارچوب فضائل اخلاقی، یعنی صداقت بر جامعه حاکم باشد، حیا بر جامعه حاکم باشد، عدالت خواهی حاکم باشد، ظلم و دروغ و غیبت تقبیح بشه تو اون جامعه. تو این فضایی که فضائل اخلاقی حاکمن و رذائل اخلاقی تقبیح میشن، مذموم شمرده میشن، اصلاحات میشه مقدس. و الا اصلاحات بدون توجه به معنویت و فضائل اخلاقی یک اصلاحات کاملا دنیوی، سکولار و غربیه که این میتونه پایان داشته باشه، میتونه ظلم رو نبینه، قارت اینجا معنا نداره، سرقت اینجا معنای بدی نداره، تو برای رفاه خودت مجازی که ظلم کنی، قارت کنید، انفاق، ایثار، احسان از جامعه رخت برمیبنده. یعنی شما تو جوامع غربی این رو تو خیلی از فرهنگ‌ها این رو میبینید که ایثار و انفاق در حکم حماقته. حتی تو اگه پولی را پیدا کنی و دنبال صاحبش بگردی احمق تلقی میشی. چرا؟ چون اونجا ریشه های عاطفی بریده شده، دنیا گرایی باعث شده که فردیت و فردگرایی حاکم بشه. خب اما تو دستگاه حسینی، تو دستگاه علوی، تو دستگاهی که عاشورا و جانفشانی برای دین اونجا حاکم هست، شهادت طلبی و مجاهدت در راه خدا یک ارزش تلقی میشه. روابط انسان‌ها مبتنی بر مودت و محبت و احسان و ایثار و انفاقه و این یک جامعه متعالیه. این جامعه حتی از سطح عدالت هم عبور کرده. پس برای رسیدن به پیشرفت اینجا میبینیم ظرفیت‌های بیشتری وجود داره. این پیشرفت نهایت نداره، مدام میشه پیشرفت خواه بود، تحول خواه بود، تکامل خواه بود و هیچ وقت جامعه به رکود نمیرسه. جالبه که اینجا نشاط هم وجود داره. جالبه اینجا اتفاقا در تنهایی هم نشاط وجود داره.
درست.
ببینید جوامع غربی، حالا اینکه میگم جوامع غربی، مکتب غرب ها که ممکنه تو جامعه خود ما هم مصداق داشته باشه، منظورم شرق و غرب جغرافیایی نیست، وقتی که مبدأ و معاد خودش رو فراموش میکنه، تلاش میکنه به یک شادی ها و یک نشاط های ناپایدار روی بیاره. یک کنسرت، یک تجمعی ترتیب میدن و با یک فنونی تلاش میکنن شما رو بخندونن و بعد هم میگن که اگر انسان روزی اینقدر دقیقه بخنده مثلا این اثرات مثبت رو داره. جالب اینجاست که تا یه مدتی از گریه و غم دوری میکردن، الان به این نتیجه رسیدن که نه، غم و گریه هم اتفاقا باعث نشاط میشه.
لازمه
باید انسان یه موقعی گریه هم بکنه، غم هم خوبه، منتها همه اینها رو تو جمع دنبالش میگردن. یعنی شما باید توی جمعی حضور پیدا بکنی، یک آقای یک خانومی به عنوان استاد بیاد، به عنوان مجری بیاد شما رو بخنداند یا بگریاند و شما یه پولی بابت این پرداخت میکنی. اما بعد که این جلسه پایان پیدا کرد به حالت قبلی خودت برمیگردی. یعنی تنهایی باعث میشه که اون نشاط و غم رو دیگه تو
درست.
این تنهایی یک پدیده بسیار غم انگیزه تو جامعه مدرن. اما نشاط و غمی که تو مکتب آقا ابو عبدالله اون رو دنبال میکنیم پایداره. یعنی نشاط و غمیه که باعث میشه شما حتی در تنهایی خودت هم اون رو استمرار ببخشیم، اون رو داشته باشید. ببینید وقتی ما جمع میشیم دوره هم و گریه میکنیم و عشق میریزیم برای مظلومیت امام حسین و اهل بیت امام حسین، بعد از جلسه یک نشاطی داریم و وقتی تنها میشیم میبینیم خیلی انرژی داریم. پس نشاط و غم هم ابزاریست طبیعی که در نهاد و فطرت انسان نهاده شده و استفاده درست از اون میتونه خودش عامل پیشرفت باشه. این هم نکته مهمی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم، استفاده کردیم. بنابراین پیشرفت و تعالی که در مکتب اسلام به تأثیر و الگوگیری از ابا عبدالله حسین علیه السلام دنبالش هستیم، میشه گفتش که حد یقف نداره، چون که انسان موجود نامحدودی هست و همواره این فضایل اخلاقی و معنویت میتونه رشد کنه و به سمت حالا بی نهایت جلو بره. خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم. سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگانی که ما رو دنبال کردن. امیدوارم که مباحث برای شما مفید بوده باشه. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید. آرشیو این برنامه در اونجا موجود است. ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما و از معذرتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.